بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی مرحله دوم، جلسه 13، 27/7/1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوح و اکرمنی به نور فرح. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. بزرگواری بفرمایید برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و سرباز با اخلاص و سخت کوششون مقام معظم رهبری و همه یاران با اخلاص ایشون به خصوص آقای رئیسی صلواتی هم بر رحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، جلسه گذشته عرض شد که ما اگر بخواهیم یک ساخت اجتماعی در حوزه فرهنگ ارائه بکنیم، نیاز به ایده داریم و اون ایده در حوزه نظریه پیشرفت فرهنگی روایت میشه. گفتیم نظریه پیشرفت رو بهش یک نگاهی بیاندازیم. یعنی چی؟ حالا به هر حال سوژه‌ای هست که اگر توی صفحه کار دوستان بالا بیاد میارزه. نظریه پیشرفت براست که هدایتگر باشه، به همین جهت ما باید به یه دید خوبی دست پیدا بکنیم. حالا فعلا که این موضوع متاسفانه مجال مباحثه براش نداریم، صرفا داریم یه سری بحثا رو تقدیم میکنیم خدمت عزیزان، ولی واقعا این جزء موضوعاتیست که خیلی خوب بود حلاجی میشه، توسط این محفل حلاجی میشد و ما به یک نظرگاه رشدیافته در باب نظریه پیشرفت چیست، چون مفادش که به این راحتی ها نمیشه پر کرد. این که نظریه پیشرفت چیست، خب اینجا از دانایی های مختلفی میشد مدد گرفت و این رو روشن کرد و جایگاهش رو هم یه مقداری بهتر، ولی خب الان خیلی نمیرسیم. فعلا به عنوان این ذهنیت اولیه این رو در نظر شریف داشته باشید چند جمله، و بعد اینکه ساخت نظریه پیشرفت چگونه خواهد بود دیروز اشاره شد. پیشرفت گفتیم در افق تمدن و روی زمین معنا میشه، در واقع یک بحث اختزایی و انزمان. نظریه پیشرفت اونیست که الگوی پیشرفت ازش تغذیه میکنه، فلذا قبل از الگوی پیشرفت در اصل باید خروجی جامعه نخبگانی باشه و از رهگذر یک زیست تمدنی به دست میاد. صرفاً با یک کار کتابخانه‌ای نمیشه، اون دیدگاه های اجتماعی رو میشه یک اندیشمند به اصطلاح منور الفکر ورود بکنه، نکته هایی رو بگه و فلان اینا، ولی خب راستش یه مقداری تجربه ها اینطوری نشون میده که اون زیست تمدنی رو میخواد تا نظریه پیشرفت بالا بیاد. دیروزم یکی از دوستان یه اشاره فرمودند که به اصطلاح فرض کنید یه سودهی اجمالی به جامعه بکنیم، بعد جامعه داخل یک زیستی بشه، یواش یواش مثلا مهد طرح و خلق یک نظریه پیشرفت فراهم بشه. خب این ازش استقبال باید میشد و شد. این حرف درستیه. همین اشاره که اینجا داره میشه منظور همونه. ما به یک زیست تمدنی احتیاج داریم روی اون مهد. این قضیه مثل این مونه که ببینید شما یهویی نمیتونید حافظ داشته باشید، باید اون شور و حرارت ها و عشق ورزی های تو در تو و انواع و اقسام سبک ها و فلان و اینا، بعد یه حافظ میزنه بیرون. اینجوریه. خب بعدم حالا یا اون قله اول قله های دیگری بعدش چیز میشه، یا بعد مثلا فرهنگ شما افول میکنه دیگه حافظ ندارید. درسته. حالا هرچی از خود حافظ از یه دامنهی تغذیه میکنه و اینجور یه دفعی خودش رو به اوج میرسونه. اینجا هم همینطوره. یعنی این پدیده رو بعد نسبت بهش نگاه متین تری داشته باشه. به راحتی نمیشه به نظریه پیشرفت رسید، ولی خب دو تا لایه نظری و انضمامی طبیعتا باید داشته باشه. نظریه پیشرفت از یک طرف از یک عقبه نظری تغذیه میکنه و میخواد به یک بدرقه راهبردی و عملیاتی و اینها مثلا بکشه. اون نقطه وصل این صحنه است. نظریه پیشرفت به نظر میرسه دو تا لایه باید داشته باشه. در یک لایه بنیادین که پیشرفت رو معنا و ترسیم کنه، بگه پیشرفت چیه، از انواع نظریه های پایه تغذیه میکنه. نظریه توحید، انسان، فطرت، جامعه، سعادت، تکامل، تعالی اجتماعی و بحث اینطوری. و یه لایه هم که درباره روند پایه پیشرفت قضاوتی اونجا مطرح میکنه که ببینید این قضیه که جا به جا بشه، بعد اون قضیه، بعد اون قضیه، بعد اون قضیه، به اصطلاح یه تغییری توی این جامعه ایجاد میشه. همونطور هم که گفته شد پیشرفت باید به یک به اصطلاح زندگی عینی باید گره بخوره. مثلا ایرانی، زندگی ایرانی باید گره بخوره. شما حرف از پیشرفت ایران باید بزنید و نظریه اینجا باید صادر بشه. خب اینجا ما یه دسته قواعد عام داریم که این قواعد رو به صورت کاربردی قرائت میکنیم. خب این قرائت‌های اندیشه‌ایش توی حوزه یا مثلا تو اندیشه توحیدی اتفاق میفته خیلی‌هاش، یا تو حوزه اندیشه اجتماعی. اما این رو یه مقدار انضمامی قرائت کردن که اندیشمند باید نشون بده که من این سنت‌ها رو خیلی انضمامی دارم میفهمم، و تو عبارت‌هاش هم ولو مثلا عبارت های مختصری داره نوشته میشه تو این زمینه، باید بالاخره از اقتدارات نخبگانی باید بهره‌مند بشن، باشن این افراد و بیارن توی اون چیز. خب لایه دیگر هم اشاره کردن به اون کانون های انرژی و نحوه دست دادن این کانون ها به هم دیگه، که اینجا خیلی نکته مهم میخوابیده که انگار یه شخصیت پویا رو شما دارید شکل میدید اونجا. عناصر انگار این کانون های انرژی انگار عناصر شخصیت پویشیه پویا و در حال پیشرفت این جامعه است. این رو شما باید یه مطالعه خوبی کرده باشید و این رو اداره کنید. هم عناصر مهمن، هم اون پیوندهایی که میزنید و اون فرایندی که قائل میشید بین اینها، اون رونده مهم، روند پایه پیشرفت. خب اشاره شد حالا یه ورودی ما توی این فضا میخواییم بکنیم. چرخه پیشرفت فرهنگی که پیشنهاد میشه منظور یه همچین چیزیه. الگوی دبرانی که اینجا داره ادعا میشه شاید دقیقا بیرون حاکم نباشه، یعنی این پیوندهای متعددی داشته باشن این عناصر با هم دیگه، ولی خب این پیوند رو، این در واقع گردش رو ما میخواییم برجسته کنیم که به اصطلاح این از اون تغذیه میکنه و به فلان چیز تغذیه میرسونه و این چرخه باید بدون عیب باشه. اینو مثلا داریم ادعا. خب اون چرخه چیه؟ خب این به عنوان یه سوال خوب مطرح شد. این چرخه عناصرش گفته شد، یک هدایت رهبری، دو عاقله فرهنگ، اینا رو یکی یکی بحث میکنیم. بحثای بسیار خوبیه، ایده مادر بحث بسیار خوبیه، گفتمان پایه بحث خوبیه، یه خود برای شما آشناس، بعد طراحی های راه بردی و الگو پیشرفت فرهنگی از این سری میتونیم بگذاریم، گفتمان قیام فرهنگی هم همینطور، هفتم همینطور، هشتم جای بحث زیادی داره ولی خب باش آشنا هستید، ما اینجا هم میتونیم زیاد نیستیم. نه بحث کار فرهنگی و پیشرفت، این هم میشه خیلی سریع ازش بگذاریم. ده خوبه یه مقداری بیستیم و یازده هم خوبه یه مقداری بیستیم. تقریبا از این یازده تا پنج تاشو شیش تاشو یه خورده باید براش وقت بگذاریم و انشاءالله امروز امیدوار هستم یه نمونه نشون داده بشه که خیلی راحت نمیشه از کنار این بحثا گذشت. خب این حدیث رو هم با هم دیگه قرائت کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: کل امر زیبال لا یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم اقطع. هر کار مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشود بی فرجام است. صلواتی بر محمد فرمایید. اللهم صل
علی محمد
و آل محمد. من به نظرم همون اوایل طلبگی یکی از کاری که باید بکنن، باید شأن بسم الله رو باید برای طلبه جا بندازن. ما خب این احادیث از بچگی شنیدیم ولی نمیدونیم چرا مثلا بسم الله چه جایگاهی داره. میشه، خیلی هم اینجوری نیست که حالا به یه سواد عرفانی اش قریبی هم مثلا مقدمتا احتیاج هست و اینا، نه همون مقدماتش هم میشه همونجا ارائه کرد. این به نظرم جز نگاه های پایه است و حیفه اینجوری که این برنامه آموزشی وزر بچه خیلی میشه ویرایش کرده. آهر بفهم، نه ویرایش پر سر و صدایی که درگیر بشه ما اینو، نه همین آموزش که داره داده میشه اینقدر مواد افزودنی میشه کنارش گذاشت که مثلا طلبه خیلی خوشحال بشه، یعنی واقعا گره های ذهنش مثلا از صلات و عمود و دین هیچ کس تصویر بستیافته از این نداره. از صلات و عمود و دین یعنی چی؟ یا اصلا خود همین امر معروف و نهی از منکر چی چیه؟ نمیدونیم، فقط میدونیم که بالاخره داریم بدبخت میشیم، امر معروف و نهی از منکر نمیکنیم، داریم بدبخت میشیم. اصلا عجیبه، یعنی این چیزایی که من الان فهرست کنم اصلا آدم خجالت میکشه. واقعا اصلی ترین آموزه ها اصلا حل نی واسه طلبه ما، حل نی بعد دیگه رو توقع داریم توی جامعه چه خبر بشه. خب بله بله بله، ایشون به زبانهای مختلف و تو محیطهای مختلف گفتن. این خانه اندیشه ورزان خدمت حضرت آقا رسیدن، به اونا گفته بود که مفاهیم پایه رو بهش رسیدگی کنه. این خانه اندیشه ورزان هست که اندیشگاهی هم تشکیل دادن زیر نظر بیت، به اونا گفته بود که تعریفشون کرده بود، تمجید کرده بود، من متن سخنرانیشون هم گذاشتم یه باتی بود، به اونا گفته بود به مفاهیم پایه رسیدگی کن. خب عنوان اول، یعنی عنصر اول، هدایت رهبری. اینجا امیدوار هستم بتونیم یه بحث خوبی داشته باشیم. فکر کنم دو روز وقت ما رو میگیریم. هدایت های ولی به حق جامعه معنای ساده ای نداره عزیزان، و به نظر میرسه گاهی با اون برخورد شعاری یا عاطفی صورت میگیره از یک طرف، و از یک طرف یه برخورد مثلا چی بگم نخبگانی چیزی صورت میگیره. اینکه خب بالاخره آدم خوشفکریه دیگه. این نگاه نیاز به رسیدگی داره عزیزم. اینجوری نیست. یعنی موقف رهبری فقط موقف مثلا یه آدم دانا نیست، مسئله بیش از اینه. خب این باید ترسیم بشه توی سر و صدای مردم سالاری. این قضیه نباید گم بشه، باید یه روایت خوب و قدرتمندی از این صورت بگیریم. حالا یه مقداری با هم تأمل میکنیم، ولی خب بیش از اینها نیازی به کار داره. فکر و فرهنگ شیعه الگوی جذاب و نسبتاً پیچیده‌ای برای حکمرانی و اداره جامعه ارائه میکنه. اینو توجه بفرمایید که برای اداره جامعه نظریه شما چیه؟ میگید ولایت فقیه. بعد میپرسیم نظریه شما چیه؟ میگی خب مردم سالاری دینی. بعد میگیم دوتا چیزی با هم دیگه دست میدن؟ میگی که نمیدونیم، اینا آقای امام زمان میاد حلش میکنه. این تجدید روشن نیست. یعنی عزیزانی هم که از هر دوتا با هم دفاع میکنن، اگر ازشون بپرسیم مثلا چجوری میشه، چیزی رو که ترسیم میکنن کرکوپر یه مش از اقتدارات نظریه میریزه، و به این توجه نمیشه که اولا اینا نیست فقط، خب بیش از این هاست، و بعد هم این جوری که داره تقریر میشه یک چیز همگنی تقریر نمیشه. و حالا گاهی مثلا یه طرف یه خورده وزن و امتیاز بالایی پیدا میکنه، گاهی یه طرف دیگه پیدا میکنه. خلاصه یه چیز همگنی که همه یفسر بعضه و بعضه، یه نظریهی که تمام پاره های این نظریه و همدیگر رو کمک بکنن، اینجوری ارائه نمیشه. و از این به بعد عزیزان چند تا نکته است. یه دونه این که ما این نظریه رو نداشته باشیم خوب نمیتونیم فکر کنیم، به اداره کشور نمیتونیم خوب فکر کنیم، و ایده های بلند نمیتونیم بزنیم. حتی یه کسی مثل حضرت آقا بر اساس حکمت انقلابی ایده بلند میزنه، نمیتونیم بفهمیم چیکار کرد. دقت میکنید؟ این یک. و دوم این که دیگه تو متن دعواییم دیگه، اگه تکلیف این قضیه روشن نکنیم، کاری که ما باید بکنیم اینه تکلیف این قضیه روشن کنیم و بدویم جلو، بدویم بقیه هنهن کنن دنبال ما. این اون البته الان ما مجال گفتگو نداریم در این باره، ولی خب باور بفهمید بچه ها مسئله از این قراره، باور کنید مسئله از این قراره. و من که معتقدم بدون فهمیدن نظریه اجتماعی اسلام مثلا وارد گام دوم نمیتونیم بشیم. خب ببینید، عرض کردم یه الگوی جذاب و نسبتاً پیچیده‌ای برای حکمرانی ارائه کرد. اولا خب رو نقش مردم تاکیدهای عجیب غریب داره. از یک طرف امکان مردم سالاری کامل و مشارکت حد اکثری مردم رو تأیید میکنه فکر شیعی، فرهنگ شیعی، و طرح متین و گستردهی برای اون ارائه میکنه، و این مشارکت و ولایت رو نه تنها یک حق، بلکه بالاتر از آن یک کمال و یک رشد و یک تکلیف میدونه. حالا اینجوری میگفتم بهتر بود، نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف میدونه، و بلکه بالاتر از اون یک رشد میدونه، یک کمال میدونه ولایت رو. یعنی اسلام به دنبال اینه که همه ولی بشن. حالا خنده دارش اینه که به دنبال اینه همه امام جمعه بشن مثلا. به دنبال اینه همه ولی بشن. میگه آقا نمیشه یه دونه چیزه، یه دونه صندلیه. میگه نه، اون تو تئوریه چیزه، تو بحثای رایج فلسفه سیاست. شیعه یه ایده‌ای داره که مطابق این ایده کلهم را و کلهم مسئولون اندهیته، همه رئیسن. میگه آخه نمیشه همه رئیس بشین، یه رأس یه دونه داریم. نه نه نه، همه رئیسن. البته رئیس رو معنا میکنه، رئیس رو معنا میکنه. و بچه ها اینجا اصلا نباید کوتاه اومد، اصلا نباید کوتاه اومد. تز شیعه از این جهت توی مباحثات فلسفه سیاست یه تز فخرآمیز و سرفرازه. توی فلسفه سیاست هیچ کس نمیتونه مشارکت حد اکثری رو ترسیم کنه، هیچ الگویی ندارن براش. یه آخرش یه عده برگزیده میشن، اون برگزیده مثلا تصمیم میگیره مثلا یه کاری میکنه. ولی خب شیعه میگه نه، میگه من الگوی ارائه کردم که مطابق این الگو همه با هم دارن کشور رو اداره میکنن، همه با هم، همه با هم دارن زندگیشون رو اداره میکنن. میگه نمیشود. میگه بله با اون ذهن شما نمیشود، ولی ما درکی از انسان داریم و یه دسته اندیشه های پایه داریم، بر اساس اون میشود و فقط هم شیعه میشود. حالا فعلا من بیش از این فعلا نمیفهمم، فقط هم شیعه میتواند. خب واقعی تر، صادقانه تر و ژرف‌تر از هر نگاهی به ولایت مردم گرایش نشان میدهد و نقش مردم را نقش معیار میخواند. بچه ها این دقیقا دعوای فرداست و مثل زن زندگی آزادی که باید از دست اینا در بیاریم بیرون. بچه ها ببینید، باید حوزه علمیه تصمیم بگیره تمام شعارهای فطری را از دست این لیبرال در بیاریم و الا کتکش رو میخوریم. ما باید تمام این شعارها را از دست اینا در بیاریم بیرون. جدن بچه ها اینجوری عزم بکنیم، نه که یه گوشه میشینیم کتک میخوریم تعامل میکنیم آقای ما زمانه به ما نظر میکنه، نه اینجوری نگاه نکنیم. نه خب فقط اسلام میتونه پاکسازی کنه محیط رو، و اسلام یعنی هیچ شعار فطری دست کسی نیست. درسته شر با او غر با، همه حرف ها حرف های حضرت اهل بیت. الگویی برای امامت امت ارائه می نماید و معماری یک زندگی ایدئال را وظیفه آنها می داند و به مردم جامعه خود می گوید. این عبارت حضرت امام توی اون پیام دوازده فروردین: باید مقدرات خود را به دست بگیرید و مجال فرصت طلبان ندهید. فرصت طلبان، اصولگرا، اصلاح طلب، اینا. یه خود بهشون نزدیک بشین میبینید قشنگ میگه محکم کافری بود. یه خود نزدیک بشین میبینید خود فرصت طلبان، یعنی دیگه یه ذره هم ناخالصی نداره. باید مقدرات خود را به دست بگیرید و مجال به فرصت طلبان ندهید و با قدرت الهی که مظهر آن جماعت است قدمهای بعدی را بردارید. قدرت الهی که مظهرش چیه؟ جماعت. جماعت مظهر قدرت خداست. ید الله مع الجماعت. خب مردمی که دربارشون معتقده این فرمایش حضرت آقاست. دفاع از انقلاب و تشخیص مصلحت آن کاری است که هم آسان و هم مشکل، سهل و ممتنع می باشد. آسان است چون فطرت‌های پاک عامه مردم را تشخیص می‌دهد. اگر شما به جمعیت عظیم مردم ایران نگاه کنید خواهید دید که در همه مسائل از اول انقلاب تا امروز تقریباً عامه مردم درست فکر کردند، درست تشخیص دادند و راه را خوب شناختند و اصولاً شبهه و وسوسه و خدشه‌ای در راه مستقیم آنها به وجود نیامده یا زود گذر بوده. یعنی اومده ولی ماندنی نبوده، یعنی معلومه این ایده ایده چیز نبوده، لایق این مردم نبوده، فلذا سر میخوره از نگاهشون میریزه، اشتباه کردن. ولی زود گذر، اشتباه زوده. بعضی ها اشتباه که میکنن اصلا دقیقا فیت وجودشونه، از میمونه اشتباه دیگه، مثل انگشتری که تو دست میکنه. و میگوید بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت میداند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد است. این وحدت کلمه رو عجیب حضرت امام بالا کشیده و خیلی بزرگ میدید و تو سیره آقا امیرالمومنین هم خب بالاخره میبینیم این قضیه رو. بله
تحلیلی که میکنم میگم که همه یه قومانی که داشته به فنا رفتن چون تفرقه رو
و اتفاقا حالا داشتیم میگفتیم دیگه آموزش نمیبینیم، مثلا آموزش وحدت، وحدت تو خودمون و بعد یواش یواش میکشه به بحث وحدت شیعه و سنی و اینها. اینجا خیلی بحث هستا، یعنی اصلا انقلاب شعور پدید آورده ها، ولی اینو دفترش نکردیم و آموزشش نمیدیم و طلبه ما میاد توی این حوزه که سیمرغ بشه هیچی نمیشه، چون فروس هم نمیشه، چون نمیدیم این تغذیه. آره به اندازه فروس هم هم که سرما خورده نمیشه، اون هم سرما خورده. آه سید گرد. خب شاخص دوم مکتب سیاسی حضرت امام اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است، هم کرامت انسان هم تعیین کننده بودن اراده انسان. ببینید عزیزان این جالبه ها. خب حضرت آقا، این عبارت حضرت آقا درباره حضرت امام میگه که هم درباره کرامت انسان دیدگاه خاص داشت، هم درباره تعیین کننده بودن اراده انسان که دیگه بحثاشو ما خدمت شما مطرح کردیم. در مکتب سیاسی امام هویت انسانی هم ارزشمند و دارای کرامت است و هم قدرتمند و کارساز است. نتیجه ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره سرنوشت بشر و یک جامعه آراء مردم باید نقش اساسی ایفا کنند. میبینید ایشون میگه که هم صادقانه است هم عمیقه. مردم سالاری در مکتب امام، اینا عمیق بودنش رو داره نشون. لذا مردم سالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار که از متن اسلام گرفته شده است، مردم سالاری حقیقی است نه شعاری. این غیر از آن است که بگوییم حرف درست را نخبگان میفهمند و چون در اجرا به همراهی مردم نیاز دارن پس مردم سالاری. ببین الان تلقی ها از تئوری از امام اینه. خب بگن حرف چیز رو میفهمن و فقط مردم خب بالاخره بعد همراه بشن بکنن. اینها مردم سالاری، یعنی روشیه، تاکتیکیه، نه عمیق و اصیل. اصیل نیست. خب در این حال اصلا بعدم فکر نکنید که میگید خب حالا یه کوچولو خطا دیگه. نه یه کوچولو خطا نیست، این خیلی خطا رو رقم زده تا الان، خیلی خطا رقم زده. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم یه نظریه چند مؤلفه و پیچیده ای رو ارائه کرده شیعه برای اداره کشور. دومین چیزی که قائله نقش نخبگان، برای نخبگان نقش قائله. در این حال از طرف دیگر با تعریفی درست و فطری از نخبه، با تکیه بر تعریف درست انسان و سعادت، نخبه گرایی را تئوریزه می کند و نخبه را کاملا مردمی و نه تنها مظاهر مردم سالاری، نه بلکه عنصری ضروری و شتاب دهنده برای آن می بیند. اصلا ببینید توی بحث های فلسفه سیاسی مکتب نخبه گرایی یه پارادوکسه، یعنی نمیدونن چی کار کنن، از یک طرف مردم سالاری، از یک طرف نخبه گرایی. خب کلی بحث کردن تا گوشهاش لبهاش رو سایدن که مثلا نخبه گرایی رو، خب آخرش هم نخبه گرایی است، یه جوری لبهاش رو ساب دادن که بالاخره مثلا بتونن یه جوری جاش کنن نخبه گرایی رو تو جیبشون، جیبشون پاره نشه. ولی ما میگیم اصلا آقای اصلا ما تو تجشم نیستیم، تو تکلفی نیستیم، ما تعریفی از نخبه داریم که اتفاقا نخبه که مؤکد مردم سالاریست. نخبه ها، نخبه تو فرهنگ ما اینجوریم، مؤکد مردم سالاریست. اینا اون چیزاییه که بچه ها اگر ما خودمون یه بار مشاهدش نکنیم نمیتونیم بالا منبر به دیگران بگیم و افتخار کنیم و بگیم با سال هاست به این فیلسوفان و سیاست وقت داده شده نتونستن اینو از آب در بیارن، ولی فرهنگ شیعه، فکر شیعه اینو از آب در میاره. پس نقش مردم کاملا جدیست. خب نخبه گرایی هم ما مشکل نداریم، با نخبه گرایی مشکل نداریم. حضرت آقا میفرمان فتح الفتوح انقلاب و پیشرفت واقعی این است که نخبگان برای کشور آینده ای تصویر کرده و برای رسیدن به آن تلاش میکنند و میگوید یک جامعه بدون دارا بودن و استخوان‌بندی های ذهنی قوی در حرکت جهانی نخواهد توانست از سربالایی های دشوار و پیش های سخت عبور کند. بنابراین جامعه همچنان که به بدنی فکری نیاز دارد به نقطه ممتاز فکری هم نیاز دارد. بنابراین منهای این که ما بخواهیم غیر نخبه را مورد تغافل قرار بدهیم، یعنی توی نظریه ما اینجوری نیست ها، ما غیر نخبه را مورد تغافل قرار نمی دهیم، ما تز پایمون مردم سالاریه. ولی در عین این که تز پایمون مردم سالاریست، باید برای نخبگان حسابی باز کرد. حالا تازه ما بحثمون اینه، اصلا نخبه گرایی مؤکد مردم سالاریست. ببین بچه ها اینا رو باید کار کنیم، ارائه کنیم، مثل این ماشینی که فکر همه چیشون میکنن اگه افتاد توی دست انداز، درسته؟ مثلا یه بار حالا راننده حواسش نبود افتاد توی دست انداز سخت، دیگه حالا ماشین شروع کنه زار زدن و فلان و اینا، اصلا همه کلافه میشن. او یه کارش بکنید، بالاخره گاهی آدم میندازه تو دست انداز دیگه، این ماشینه بتونه تحمل کنه اینو. خب آن نظریه شما یه جوری باشه که بیشه آخر رو زمین آوردتش. شما این خوبی رو میگید ما بهش قائل هستیم، آه نخبه گرایی امر فطریست و ما تو نظریمون این رو تئوریزه کردیم، میگید اونجا گفتی مردم سالاری ها دعواست تو فلسفه سیاست بین مردم سالاری و نخبه گرایی، میگیم نه اونا دعوا دارن، ما دعوا نداریم، ما نه مردم سالاریمون اون مردم سالاریه که اونا میگن و نه نخبه گراییمون نخبه گراییست که اونا میگن. ببینید بچه ها دقت میکنید چه کار داریم اینجا، بحث داریم انصافا. خب این توجه به نخبه یک امر طبیعی و قهری و متین است، ولی تعریف درست نخبه باعث میشود که این توجه منحرف نشود و الا شما یه مثلا بنیاد نخبگان میزنید، یه دادم متوقع اونجا چیز میکنید، تربیت میکنی، این هی هر دم میگه که آقا اینجای منو قشور کنید، آقا اونجای منو قشور کنید، آقا یه دونه مگس اومده مزاحم منه، من نخبه این کشورم، این مگس رو چیز کنید. نمیدونم الان اینجوری شده، مگس نخبگان اینجوری الان چیم؟ ولایت معصوم. جذابتر این که در وسط حیات اجتماعی بشر شخصیتی را به نام امام معصوم با نقش‌های بزرگ و افسانه‌ای تعریف می‌کنه. نه هم املا. ها چیکار کنیم؟ فراموش کنیم؟ خب داریم فراموش می‌کنیم دیگه. دیگه همینجوری داریم می‌ریم دیگه. ولی خب تئوریمون اینو نمیگه، تزمون اینو نمیگه. درسته؟ با نگاهی واقع‌گرایانه و راهبردی به این موضوع نگاه کنیم. امام معصوم یکی از اوصیای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که علم را به وراثت از او گرفته است و به برکت او در مرتبت تکوینی استثنایی آن حضرت مستقر است و به لحاظ تکوینی واسطه فیض الهی است. خب بیان ببینید عبارت‌های ساده‌ای نیست اصلا، ولی مثل باران که مثلا آدم میتونه نادیده بگیردش. آقا بابا این باران احیا کرد اصلا زمین رو، میگه حالا باران آقا اینجوری باشه تو هم توی دیگه تو همیشه ارزش نداره، هیچی از ارزش نداره. خب الذی به بقایهی بقیت دنیا و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی از ثبتت ارض و سما داید
به لحاظ تشریعی نیز عهده‌دار اصلی هدایت انسان. ببینی عبارت ها تبدیل به آواز شده برای ما، آواز میخونیم گاهی اصلا حواسمون بهش نیست. عبارت ها رو میشه که به شدت کار بردی این عبارت ها، خب ولی تکلیف رو روشن نمی کنیم. به لحاظ تشریعی نیز عهده‌دار اصلی هدایت انسان ها با ساختن زندگی ایدئال بشری بر روی زمین است و بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملع ظلمن و جورا. اینم نقشه او این تعالی و ترقی را بناست چون نبی مکرم اسلام در هیئت یک زعیم اجتماعی دنبال کند، چون طبیعت حیات بشری و ساخت قوانین اسلام چنین اقتضایی دارد. از الاسلام هو الحکومه به شؤونها. شیعه امام معصوم رو ولی حقیقی الهی جامعه میداند میخواند. اکنون امام معصوم غائب است و بسته به تلاش دی شیعیان دیر یا زود ظهور خواهد کرد. خب حالا یه خود بریم جلوتر. متلقی اون از عصر غیبت چیه که غائب است؟ هرچند امروزه به مصلحت رشد بشر در جامعه بشری نه تنها زعیم نیست، خب بلکه آشکارا در جمع مردم حاضر هم نیست غیبت. خب وضع فعلی بشری یک حالت منتظره واقعی است برای این حضرت. شیعه هیچ خسارتی به بزرگی غیبت امام معصوم برای بشریت قائل نیست. خب باعث اصلی این غیبت نیز آماده نبودن بشر برای استفاده از امام معصوم است. خیلی ممنون. خیلی ممنون. امام معصوم نیز با تمام دلسوزی ها و آمادگی ها اکنون گرفتار غیبت است. خب در این حال شیعه برای او در دل محدودیت هایی که غیبت برای پدید آورده یک طرح بزرگ و فعال اصلاحی قائل است. خب ما اینو باید تکلیفش رو روشن بکنیم که الان آقای امام زمان رو چیکاره میدونیم؟ آیا ایشون طرح اصلاحی داره؟ میگیم نه دیگه، الان رو نیمکت ذخیره است. اینا اون قسمت هاییه که بهش معمولا رسیدگی نمی کنیم که الان ایشون فعاله یا اینکه نه به اصطلاح حتی خودشو گرم هم نمی کنه، چون کسی تعارف بهش نمی کنه که کلن نیمکت ذخیره است، داره استراحت می کنه. خب هی دوره کعبه داره هی می چرخه طواف ما و او را پر دغدغه، در حالی که تلقی ما اینجوری نباید باشه دیگه، و او را پر دغدغه ترین و پرکارترین مؤمن معاصر می داند که بر اساس طرح خود که طرح الهی است با مداخلات کلیدی جامعه بشری را به سی نقطه های تحول رهنمون می سازه. اگر فرض کنید که ایشون ضربه های سنجیده ای می زنه غیر از ضربه یمنهی روز قلبر و اینها، اون نه غیر اون که اصلا درسته خیلی فاخره ولی محل بحثمون الان نیست، نه همین هدایته. اگر ما این تلقی که الان ما داریم قطعا و بدتن ما این تلقی رو داریم که حضرت اونجا منتظر، البته حال خیلی چیز بدیه منتظر ایشون تا مثلا بیام یه دفعه فرمون دستش بدیم، الان چی؟ الان نه دیگه، ما دیگه من و تو و مثلا زید و بچ و عمرو اینا. اگر قائل بشیم که ایشون طرحی داره، یک که باز طبق معمول نمیدونیم طرحشون چیه، نمیدونیم طرحشون چیه و کار نمیکنیم، و بر اساس اون طرح ضربه های سنجیده ای میزنه، حتی اول کفش ضربه های سنجیده ای میزنه، اینا چیه؟ ایشون داره چی کار میکنه؟
واقعا میشه سیاست پروژه
مونده؟ چرا نشه؟
اون موقعی که امام زنده بود همه می‌دیدنش، یا شما می‌گرفتن بزرگترین مرسای تاریخی شیعه بگونه شما این عدم فهم ولی ما وقتی این جبهه رو می‌ام پایین نقشه ولی رو می‌خوام بفهمیم رسیم به پروژه امام زمان، واقعا نیست که پایین اصطلاحیه.
چرا؟
چرا
این فکر رو داریم ما الان؟
بسنده
می‌کنیم
به پروژه امام آقا؟
نه. این اونقدر من عجله دارم الان که اصلا نمیرسم از اینجور گفتگوها بکنی. متاسفم هستم، عذرخواهم هستم، ولی این موضوعی نیستش که همینجور راحت ازش بگذاریم. یعنی باید بحث کنیم با هم. بچه ها گول زدیم خودمون، سالهاست گول زدیم خودمون، شیعه خودشو گول زده. ما گمان کردیم نمیشه سر در آورد از کار آقای امام زمان و این اشتباهه. ما باید هم مواظب هم دیگه باشیم، کمک هم دیگه باشیم در این که سر مثلا هر روز که بچه ها اومدن یکی بگه ما یه ایده جدید رسیدم، من فکر کنم آقای امام داره این کارو میکنه. دقت میکنی؟ اینجوری باید باشه زندگی ما. ولی ما کلن یه دونه نیمه شبان داریم با ایشون حال میکنیم دیگه، هم که نداریم دیگه. دعای نودرم را اگه بخونیم
نوه ربی
جان؟
نوه ربی
نوه ربی هم کاره. این تلقی رو بچه ها باید باش در افتاد و اگر به اندازه 3-4 ماه باش در بیفتیم میبینید که چقدر نگاه عوض میشه. چقدر بعد یواش یواش آدم علاقمند میشه که اگر کسی خبری از امام زمان داره دنبال کنیم بشنیم. آقای خبر موثقه، او چه حساب داری راست میگی؟ نمیدونم فلان عالم اینطوری گفته، اون یکی گفته، من اونو دیدمش اینجوری گفته، یه پیام به شیعه داده، نمیدونم احادیث حضرت رو هم داریم مرور میکنیم، احادیث مربوط به مثلا این دوران حضرت رو که از دیگران صادر شده هم داریم. میبینی اصلا هیچ کاری نداریم با امام زمان. و این نگاه یعنی اون نظریه یه بخشش الان ملتومه، کمان که بخش مردمش رو زدیم ملتوم کردیم، بخش امام به زمانش هم زدیم ملتوم کردیم الان. و شیعیان آگاه در دل و اندیشه خود روزانه آرزوی نصرت او و حمایت از او و دویدن برای برآوردن حوائج او را میپرورانند. این که فعلا خیلی چیز بی‌معناییه دیگه. المسارعین علیه فی قضاء حوائجه، این که میگه حالا داریم میگیم تمرین میکنیم تا موقعی که ظهور کرد بعدش المسارعین علیه و اله، الان چیکار بریم اون بربری بگیریم برای اون زمان چیکار کنیم؟ احتیاجی ندارم. خب این بحث مهم است و از آنجا که از منظر راهبردی کمی مورد غفلت از کمی بس مختصری به آن داده می شود. ما چه تفسیر از ظهور داریم و انتظار؟ ظهور در نظر ما این است که امام معصوم به جای ما بازگردند و چون نبی اسلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هیئت یک رهبر اجتماعی به هدایت همه ظرفیت‌های حیات بشری بپردازند. طبعا ظهور زمانی اتفاق می‌افتد که ظرفیت عملی پیروی از ایشان را کسب کرده باشیم و الا همون سخن جدش آقا امیرالمومنین رو میگه، لا رأی لمن لا یطاع. درسته؟ بهشون میگفتن چرا نقشه نمیریزی؟ میگفت لا رأی لمن لا یطاع. نقشه بریزیم برای چی؟ برای چی؟ اون که عمل نکنن. لا رأی لمن لا یطاع. تلاش برای رسیدن به آستار ظهور نامش انتظار است. انتظار آماده شدن برای قیام امام مهدی عجل الله، یعنی تحولی در درون ما و طبعا تحولاتی در محیط بیرون از ما که باید سنجیده و پرشور توسط ما دنبال شود. به نظر می رسد یکی از خطاهای ما این است که به عنوان آرزوی ظهور منتظر یک حادثه در یک روز ویژه هستیم. هستیم دیگه، همه ما تلقیمون از ظهور همینه. تعلیمات و تبلیغات شیعی ما را تشویق نکرده که این حادثه را یک پدیده وسیع و دامنه‌دار ببینیم. یعنی کاملا این حس را بگیریم که اگر ظهور یعنی امام معصوم سررشته زندگی اجتماعی ما را به دستان مبارک خود بگیرند، لازم است چنین چیزی از مدت‌ها پیش پیریزی بشود. یعنی ما به تدریج ایشان را وارد چرخه فعالیت‌های راهبردی مان کنیم تا به مرحله‌ای برسند که باید بیایند. دقت میکنید انتقاد چیه؟ انتقاد اینه اگر میخوایی کار دستشون بیفته، خب از علایشون وارد چرخه فعالیت های راه بردی خودت بکن. شاید این کمه توی صحنه. گاهی به چنین کاری تمهید مقدمات ظهور گفته میشود. این تعبیر درست است، ولی باید تأکید کنیم که مقدمات ظهور از جنس ظهوره و جنس حاکم کردن اراده امام معصومه. دقت میکنید؟ با این رویکرد چند نکته جالب میتوان گفت. یک، این که در میان دو مکتب اومانیستی سوسیالیسم و لیبرالیسم که بر جهان بشری حاکم بودند و نفس و رمق همه مکاتب را گرفته بودند، به واسطه انقلاب اسلامی سخنان اسلام ناب به دست گرفته شود. به واسطه سخن انقلاب اسلامی سخنان اسلام ناب به دست گرفته شود، با آنچه اراده اهل بیت علیهم السلام است به میدان مهندسی و مدیریت حیات بشری بیاید، خود بخشی از ظهور است. یعنی خود همین کارهایی رو که تا به الان کردیم و اینو بخشی از ظهور ببینیم اصلا. خب غیبت امام یعنی غیبت دین. غیبت دین از زمان رحلت رسول مکرم اسلام صلی الله شروع شد. به قول استاد مطهری، جدای عملی دین و سیاست با کنار زدن کارشناس واقعی و ممتاز ولایع دین از زعامت جامعه اتفاق افتاد. آنچه جوهره این حادثه بود آنچنان در خطبه فدکیه منعکس شده سستی مردم در اخذ دین ناب بود. با انقلاب اسلامی انحراف تاریخی در دور اصلاح افتاد. جوهر اصلی در مکتب امام بزرگوار ما رابطه دین و دنیاست، یعنی همان چیزی که از آن به مسئله دین و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر میکنند. امام در بیان و ارتباط دین و دنیا، نظر اسلام و سخن اسلام را به عنوان مبنا و روح بر اساس کار خود قرار داده. شاهد اون عکس العمل دستهای فاسد مقتدری است که مقدرات امروز بشر رو به دست خودشون گرفتن، یعنی نظام سلطه. حضرت ها توی کتاب روح توحید میگن یکی از علامتهای توحید ناب اونه که با فساد و پلشتی و جریان استکباری ضد بشر در جامعه بشری درگیر بشه و این عفونتهای طاغوتی رو بر بیانگیزه. همواره عکس العملهای خصومت‌آمیز در برابر یک فکر و یک نهضت مفسر گویاییست برای جهتگیری های اجتماعی آن و ضریب عمق و تأثیر این جهتگیری ها. از راه مطالعه در چهره دشمنان این نهضت و وابستگی های طبقاتی آنان میتوان جهتگیری طبقاتی و اجتماعی آن نهضت را دانست و از مطالعه در شدت و جدیت دشمنی هایشان میتوان عمق و تأثیر آن را اندازه گیری کرد. و بدین سبب است که برای درست شناختن دعوت های الهی یکی از راه‌های قابل اطمینان مطالعه در جبهه طرفداران و جبهه دشمنان این نهضت هاست. خب در جای دیگری نیز میگویند اگر حرکت تویدی درست باشد و ادامه پیدا کند، تمام این عفونت ها را در قالب یک جنگ احزاب و در یک جبهه خارق العاده و بی‌نظیر علیه خود بسیج می‌کند. این چیزی است که الان اتفاق افتاده است. هی اتفاق می‌افتند و هی اتفاق می‌افتند. هی داره این زشتی ها و پلشتی نگاه میکنی همه پتیاره، یعنی همه اونایی که علیه انقلاب دارن چیز میکنن فقط پاپیونشون ارزش داره، لیلت کلن چیزه. در آن صورت اگر این جریان حق چهار ایمان رو در خود حفظ کند، ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به مردم، و مقاومت کند، اراده نظام طاغوتی متلاشی میشود و بعد از آن تنها همین یک اراده توحیدی در جامعه جهانی سیطره خواهد یافت. این یک سنت الهی و اندیشه قرآنی است. این گوشه ای از طرح ایشان در مسیر آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافدا است. خب این که انقلاب اسلامی برخلاف سقیفه که اراده امام معصوم را از اداره جامعه دور کرد، در واقع مقدمه ظهور و خود بخشی از ظهور است. شاهد آن درگیری خبیث‌ترین موجودات عالم با انقلاب اسلامی است که یک جنگ احزاب بی‌نظیری را در برابر این انقلاب و این نظام برپا کردند. تفکر قرآنی می‌گوید در برابر آنها باید مقاومت کرد. اما تکمله همینجا بزنیم، از نظر رهبری امروزه عالی‌ترین چهره مقاومت در برابر چهره طاغوت جبهه طاغوت پیشرفت اسلامی ایران است. این پیشرفت یعنی حاکم کردن اندیشه و اراده اهل بیت علیه السلام بر جامعه بشری، یعنی دقیقا عکس کاری که با کنار زدن امام علی در روز ثقیفه اتفاق افتاد، جدایی عملی دین از سیاست، کنار زدن کارشناسی دین. این پیشرفت دشمنی کور دشمنان خدا را برخواهد انگیخت و به هیچ وجه از نفس نخواهد افتاد تا جایی که دیگر مایوس شود. راهی که ملت ایران در پیش دارد راه آباد کردن دنیاست. علم را، دانایی را، اقتصاد را، سیاست را، زندگی فردی را، روابط اجتماعی را، برنامه‌های کلان جامعه را که اجزای گوناگون دنیاست باید آباد کرد، پیش برد، رونق داد و آنها را به شکوفایی رساند و همه اینها در سایه دین تحقق پیدا کند. امام این را به ما آموخت و همین عامل دشمنی آشتی ناپذیر و خصومت کور ابرقدرت‌ها با نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و امروز هم هست. امروز هم یکی از آماج‌های تهاجم دشمنان ما در سطح تبلیغات جهانی همین یگانگی دین و دنیاست. میگویند چرا دین را پیشوا و مهندس دنیا میدانی؟ خب دوم، مبتنی بر آموزه‌های شیعی که انقلاب متکی بر آن است، ما باید روی یک عنصر و پدیده کار ویژه‌تری انجام دهیم و آن این است که به تدریج به صورت واضح‌تری امام معصوم را وارد چرخه فعالیت‌های راهبردی ایمان کنیم. خب باشه، اگه راضی شید من تموم می‌کنم. قبوله. به نظر می‌رسد تمهید ظهور به بیش از این که فقه جعفری را بر جامعه حاکم کنیم احتیاج دارد. باید امام معصوم که ناظر و نگران و دعاگوی ماست به واقعیت ملموس‌تری تبدیل شود و به واسطه بدانید این ایده نیاز به بحث داره ها، ولی خود ایدهشو بگیم اول، این که ما یه کاری کنیم آقا امام زمان به واقعیت ملموس‌تری تبدیل بشه. چیکار کنیم؟ میگم ما رو یه عمر اینجوری بار آوردن، ولی باید بچه ها بریم سراغ این ایده انشاءالله.
به
هم؟ آره، ولی خب حتی اینجوری نشه مقدمات خیلی سنگینی بخواییم برای قضیه تعریف. نه اصلا اگه یه نفرم تک نفره، اگه چند نفریم چند نفری، به این مسئله فکر کنیم که چجوری این واقعیت واضح تر توی حیات امروز ما وارد میشه.
اعتقاد بهشون
که
یه امر منتشر در جامعه باور دارم، دوست دارم.
ولی در حد چی الان باور دارم؟ این که بیمار ما رو شفا بده، نمیدونم کارایی در این حد رو قبول دارم. این کارایی رو بکشیم تو ساعت اداره. یه مقدار تو انقلابی اتفاق افتاد، یعنی واقعا قائل بودن که ایشون حضور داره و داره کار به وضوع احساس کنیم که در جامعه حاضر است و فرمان رو در دستان مبارک خیش گرفت. طبعا مهمترین جلوه این موضوع جایگاه مناسب دادن به نائب او در زندگی اجتماعی بالنده خودمان است. ببینید از اینجا من اینو میخوام پیوند بذارم به چیز، به بحث هدایت رهبری. خب که یکی از بروزات اون تحویل گرفتن نائبش. خب این صفحه اساساً برای همین موضوع است. در این حال به واسطه جایگاه خاصی که امام معصوم دارد و نسبت خاصی که همه ما با ایشان داریم، باید کل جامعه در این تلاش و سوگیری باشد. و همین جهت لازم بود اراده امام معصوم را نیز به عنوان یکی از عناصر چرخ پیشرفت فرهنگی مطرح می‌کردیم، ولی فعلا به همین تذکر بسنده می‌کنیم تا در مراحل تکمیلی خاص از زمزمه شدن همین میزان از ذهنیت‌های راهبردیم آن نسبت به حضور آن عزت و ملموس شدن موضوع بتوانیم جایگاه مناسبی به آن در دل این چرخه بدهیم. به نظر می‌رسد بدون این آمادگی‌ها صرفاً بیان عبارت حالت شعاری و شکلی غفلت‌زا به آن می‌دهد. امام خب ما حالا در بحث تکمیلی انشاءالله می‌پردازیم به چیز، به بحث این که هدایت رهبری رو چجوری باید بهش نگاه بکنیم. صلواتی بر محمد بفرمایید. ببخشید یه خود دیگه شروع میکنید، این طرف هم دیگه تموم میشه.